شنبه 10 مهر ماه. و ازتون میپرسیم که با گسترش این پدیده به نظر شما آیا برخورد و مقابله ادارات کل منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست با این پدیده شوم بازدارنده هست یا خیر؟ در ضمن پیشنهاد شما برای برخورد مؤثرتر و توقف این پدیده چیه؟ شاید از ساکنون محترم مناطق شمالی کشورمون باشید، حالا همینطور همینجا حوالی تهران. اگر مصداقی رو مشاهده کردید میتونید ما گزارش بدید و البته راجع به دلیل این اتفاق هم با ما حرف بزنید. البته من الان آمار و ارقامی هم دارم مربوط به خیلی از جاهای دیگه کشور، پلیس استان بوشهر گزارش داده، همطور کردستان، و در این باره با شما حرف میزنیم. پس اگر تجربه‌ای دارید، مشاهده کردید، حتما با ما حرف بزنید.
تمام کشور ایران زمین‌هاش جزو منابع ملیه و مستثنیاتی این وسط وجود داره که اونها یه سری ادله دارن که به استناد اون ادله جزو مستثنیات میشن اون زمین‌ها و اون قسمت‌هایی از کشور و اونها برای سند صادر میشه. میشه تو این تکورگی کردن سندها اون ادله ها رو دوباره بررسی کرد تا اگه زمین خاری صورت گرفته اون زمین ها برگرده به منابع طبیعی. از سال 1328 در کشور ایران عکسای هوایی گرفته شده، همینطور روی لوح فشرده اون عکسا رو ریختن و با کمک دستگاهی به نام استریوسکوپ حتی میشه به صورت افقی عوارض روی زمین رو هم با دقت مشاهده کرد. اگه اون عکسا رو بررسی کنن با عکسای فعلی معلوم میشه که کجاها تصرف شده. طرح توبا طرح خیلی بدی بوده چون ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری که در ارتفاعات بودن اونها به دست عده سودجو و فرصت طلب افتاده و بعضی از این زمین ها رو بعضن تا متری 20 میلیون تومان هم فروخته شده که جا داره که اینو برگردونن به همون منابع طبیعی. غیر از اون زمین‌خواری در حاشیه رودخونه ها هست، سواحل دریا هست.
خیلی ممنونم از شما. آقای حسینی هم از نیشابور رو ما هستن، گفتن مگه یکی دو وجب زمینی که بتونن جلوش رو بگیرن؟ فقط مسئولان هر استان، حالا شهر و روستای همونجا باید خودشون اقدام کنن، البته با نظارت های یک استان و شهر. ایشون میگن که میتونه اتفاق صورت بگیره شاید و تا حد جلوی زمین‌خواری گرفته بشه و مردم بهتر بتونن نسبت به گزارش این پدیده اقدام کنند. امیرپور هم گفتن که اول که زمین‌خواری باید کاملا اطلاع رسانی بشه و بعد به طور قاطع باهاشون برخورد بشه برای اینکه جلوگیری کامل صورت بگیره. آقای کوروش لنگوری هم گفتن که چه کسی جرأت مقابله با این متخلفان رو داره که خیلی جاها تقریبا همه جا ریشه زدن.
در مورد سوال برنامه‌تون، به نظر بنده برای جلوگیری از زمین‌خواری اقداماتی که عرض می‌کنم علی‌رغم اینکه خیلی کار پرهزینه است باید انجام بشه. یک، سامانه آنلاین طراحی بشه که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور همراه با مشخصات مالک و حدود حقوق مالک در ملک در آن سامانه بارگذار شود و امکان بازنگری پیوسته مجموعه اطلاعات نیز در آن سامانه پیش بینی شود. دو، امکان دسترسی عموم مردم به این سامانه جهت استعلام مالک زمین یا ساختمان در این سامانه فراهم شود. 3. رسیدگی اسناد عادی و گلنامه‌ای در دادگاه ها در صورت ثبت آن اسناد حد اکثر تا یک هفته بعد از معامله امکان پذیر شود. یعنی به طوری که اگر متعاملین یک معامله‌ای که با سند عادی انجام شده تا یک هفته بعد از تاریخ معامله آن سند را در سامانه ثبت نکنند، این اسناد درسته حالا بین خودشون ارزش داره ولی قابل استناد در محاکم قضایی نباشن. من به نظر من این اقدامات اگه انجام بشه حدود 90% از زمینخواری دیگه قادر نیستن زمینخواری بکنن این افرادی که این کار رو میکنن. خیلی ممنون و متشکرم.
آقای مروبتی هم به نکته جالبی اشاره کردن و میذارم که در طول برنامه بتونم پاسخش رو دریافت کنم. گفتن که بفهمیدی مناطق چهارگانه چند درصد مساحت کشور رو تشکیل میده، که خب پرسش جالبی است. یه دوستی هم 0914-8355 گفتن که بعد از خوردن زمین مسواک باید زد، بگم اونم نخ دندون هم بکشه. درباره یه زمین خواری هر روز و هر شب یه خبر جدید به گوش مردم میرسه و جالب اینجاست که با وجود پیگیری های قضایی و انتظامی، زمین خواران اگر به صورت خودشون رو از یک شهرستان، استان یا روستا جمع کنن دوباره در جای دیگر از کشور شروع به فعالیت میکنن و مصداق روز از نو و روزی از نو هستن. شاید مصداقی، اما چرا چنین اتفاقی میفته؟ در همین رابطه به چند خبر که مربوط به ماهای پایانی سال 97 هست توجه کنید. پلیس استان بوشهر مورخ 8 بهمن 97 خبر داد که پلیس این استان در عرض 10 ماه 66 فقره زمینخواری به ارزش بیش از 450 میلیارد ریال کشف کرده. فرمانده انتظامی که استان کردستان هم در 14 بهمن سال 97 از کشف زمینخواری 6 میلیارد و 500 میلیون ریالی در شهرستان بانه خبر داده و همچنین اعلام 104 پرونده تصرف زمین در شمیرانات تهران که باز هم در بهمن سال 97 خبر اون در وقت خبرگزاری های رسمی کشور درج شد. اما سوال مهم اینه که چطور میشه در منطقه مانند شمیرانات تهران 23 هکتار از اراضی ملی کاملا تخریب و توسط زمینخواها قطع قطع شده و به فروش برسه و پس از گذشت 2 سال و فعالیت گسترده این گروه تازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع قضایی متوجه چنین دست‌اندازی گسترده به بیت المال بشه. شما هم اگر گزارش عینی از پدیده زمینخواری دارید میتونید از طریق شماره 5 کوتاهی 3637 اگر شما تلفن 2265-2525 به دست ما برسونید. هر جای ایران عزیز که هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و این که انشالله که در مسیر درست همیشه زندگی کنید و سربلند باشید.
فدای خاکت ای که لاله پروری، ای که باغ رویشی روشنای صبح باوری. ای مهد خوبان سرزمین عاشقان، همار جاودان بمان در پناه یزدان، از تطاول خزان در امان بمان.
بله، در سرزمینی که لاله پروره داد از قصور و کوتاهی، درود بر شما ملت شریف ایران و همیشه در صحنه. با ادامه برنامه 98 ها از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم. الان هم ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای مهندس عباس عبدی نژاد، کارشناس و فعال محیط زیست که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای عبدی نژاد سلام، عصر بخیر.
من از خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین به شنوندگان خوب برنامهتون سلام دارم و خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از همراهیتون. آقای مهندس عبدی نژاد، با حالا گسترش پدیده زمین‌خواری در کشورمون، شما برخورد و البته مقابله اداره کل منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست رو به قدر کفایت بازدارنده ارزیابی میکنید؟
عرض کنم که من با توجه به تجربه‌ای که در کار اجرایی داشتم قبلا و در دو دوره مقایسه کردم، به دوره‌ای که شورای حقوق اکسپرت ما تشکیل نشده بود و دوره بعد که من اومدم در قسمت اجرایی که شورا تشکیل شده مقایسه کردم، این رو نه اینکه بخوام بگم به صورت تعارفی و یا به صورت تعریفی باشه، نه، واقعیتش رو سنجیدم و مقایسه کردم، نتیجه خوبی رو داشت، یعنی با اعمال برحال برخوردهای که اینا که تخلف میکنن یا در غالب ترفندهای مختلف میان زمین ها رو میگیرن ولی مقاصد مختلفی دیگری داشتن که به عنوان زمین خواری تلقی میشه، واقعا این شورا نتیجه خوبی رو داشت.
برخورده معمولا چه شکلی بوده آقایه؟
نتیجه باخم اینو بگم، ما انتظار داشته باشیم 100% نتیجه بگیریم یا بازدارندگی مؤثر باشه ممکن نباشه.
چند درصد ما رو راضی میکنه به نظرتون آقای عبدی نژاد؟
مقایسه که کردیم حدود 60% تا 70% نتیجه داشت. البته باز در کنار این کارها، در کنار برخوردهای که به هر حال انجام میشه،
برخورد چه جوری بوده آقای؟
برخورد اینجوری بود، برخورد که یعنی به هر حال می اومدن پرونده تشکیل میشد، اونایی که مقاصدی داشتن و اینا رو می گرفتن تفکیک میکردن یا به فروش میرسوندن یا به عنوان به اصطلاح بورس استفاده میکردن از زمین، خب به هر حال نتیجه داشته. منتها در کنار کارهای که میکنیم، یعنی بازدارندگی که انجام میشه،
من متوجه نشدم نتی آقای مهندس عبدی نژاد پشت خط ارتباطی ما هستم. خب کیفیت صدا الان مطلوب نیست، ایشون باید کمی جا به جا بشن. آقای عبدی نژاد براتون ممکنه که کمی جا به جا بشیم، ما صدای شما رو از یه جایی نداشتیم. الان صدای من رو میشنویم؟
بله صدای
شما رو میشنویم. درسته. خب خب به گمانم باید ارتباط مجدد برقرار بشه برای اینکه بتونیم صدایشون رو با کیفیت مطلوب تری داشته باشیم. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه 98. آقای مهندس عبدی نژاد؟
بله.
خب شما فرمودید که منجر به نتیجه شده برخورد، معمولا این نتیجه به چه شکل بوده تا کنون؟
نتیجه به این شکل بوده که واقعا در جایی که جلوی تصرفات یا تخلفات رو گرفته میشه، افراد دیگه نمیان ورود پیدا بکنن. اگه جلوی اینا گرفته نشه، برخورد نشه، خب این یه باب میشه که مثلا هر کی بیاد بیا زمین رو تصرف کنه، زمین ملی رو که مال عموم مردم هست تصرف میکنه. خب برخورد که نمیشه، به هر حال ما میریم یه قطعه زمین دیگه رو اضافه میکنیم، تصرف میکنیم، ساخت‌وساز میکنیم، تغییر کاربری میدیم. اینا همه باعث میشه که روند تخریب، روند تصرفات، روند تجاوز در آزادی ملی یا تغییر کاربری بیشتر.
آیه عبدی نشد، ولی ما هنوز از سوی مردم داریم گزارش دریافت میکنیم که تو همین اطراف تهران داره قلنومه ای زمین های کشاورزی.
شما مطمئن باشین اگه این برخورد نبود، این تعداد قلنومه هایی که الان داره انجام میشه به مراتب بیشتر میشد. خب. البته این من کافی نیست. باید در کنار این کارها ما مسائل آموزش بس پیشگیری از تصرفات رو مورد توجه قرار بدیم.
یعنی آموزش پیشگیری برای کیا انجام بدیم؟ آیه برای زمینخوارا آموزش این آموزش پیشگیری که شما تاکید میکنید برای زمینخوارا بذاریم، چجوری واقعا باید این اتفاق بیاد؟
آموزش پیشگیری اینه که مردم ما رو مشارکت بدیم، بدیم که مثلا شما به خصوص جوابه محلی رو، به خصوص افرادی که زینف خود منطقه هستن، افرادی که سابومی هستن، سالیان سال دارن در اون عرصه در کنار اون عرصه فعالیت میکنن، اگر ما اونا رو دخالت بدیم، مشارکت بدیم در حفاظت از عرصه های ملی و منابع طبیعی و محیط زیست، مطمئنن افراد دیگری که غالبا دستی بر جای دیگر دارن، حمایت هایی هم میشن، جلوی اینا گرفته میشه.
آیا به قدر کفایت بازدارندگی داره کسی که هدفی داشته باشه و سود کلانی رو بتونه ببره که به حال روش های خودش رو پیدا میکنه؟ آیا صرفا آموزش و پیشگیری میتونه کمک کننده باشه، یا اینکه نه قوانینی که وجود داره با جدیت باید اجرایی بشه؟
هم پیشگیری و هم مشارکت دادن بومیان و جامعه محلی در مناطقی که حضور دارن زندگی میکنن خیلی میتونه موثر باشه. ما میتونیم بگیم که آقا این منطقه در اختیار شما هست، بهره برداری درست انجام بدید و جلوگیری بکنید از تصرفات و تخریب کسانی که میخوان در قالب سوء استفاده هایی که حالا قولنامه درست میکنن یا به حال با یه طرحندهای مختلف ورود پیدا میکنن زمین رو تصاحب میکنن از اونها گرفته بشه.
فکر میکنید برخورد سازمان حفاظت محیط زیست یا مثلا اداره کل منابع طبیعی به قدر کفایت بوده به نظر شما، یا اینکه نه یه پیشنهاد دیگری دارید؟ مثلا راهکار الان اگر عینی برای ما بفرمایید ممنون میشم.
برخورد دستگاه اجرایی ما، اگر من عرض کردم جوامع محلی و مردم رو، مردمی که واقعا در کنار طبیعت هستن، این رو دخالت بدیم و منافع اون منطقه رو، مگه اگه منطقه گردشگری هست، در اختیار خودشون بگیم، در مقابل بگیم شما اینو حفظ کنین، حراست کنین. و یکی از بحثایی که در کنار این کارا هست، ما نباید در واگذاری اراضی به همین افراد ها هم دنبال این باشیم که سند مالکیت به اینا بدیم. نه، اگه ما در قالب بهره برداری به نظارت دولت در کنارش باشه، مطمئنن جلوگیری میشه از تصرفات و سوء استفاده هایی که افراد میان در زمین رو میگیرن.
یعنی اینا سند مالکیت رسمی هم دریافت میکنن؟
ببینید، در بحث واگذاری خوشبختانه در سال 1989 قانون مصوب شد در قالب قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی منابع طبیعی. از سال 89 به این ور خوشبختانه بازار واگذاری دیگه سند واگذار نمیشه، فقط بهره بردار هستن. یعنی اصل مال دولت، بهره بردار مال کسانی که میخوان فعالیت های کشاورزی بکنن، باغداری بکنن یا صنعتی بکنن، به هر شکلی میخوان زمین کار بکنن بهره بردار محسوب میشن، ولی عرصه همچنان مال دولت است. در قبل از سال قانون بر افزایش بهره وری متأسفانه زمین واگذار میشد و سند هم واگذار میشد، سند هم داده میشد. وقتی سند به کسی بدی، این طرف میاد بچهش رو 5 پسر دارید 2 تا دختر داره تقسیم میکنه به بچه‌هاش، یا نه اصلا میفروشه. اون طرف میاد به جایی که طرح کشاورزی ایجاد کنه، طرحی که به هر حال مسبب داشته باشه قالب بهره برداری باشه، اینو میاد تبدیل میشه به بوت‌سازی، ویلاسازی، خونه‌سازی و سایر دیگه.
آقای عبدالنجات، پیشنهادتون برای زمینی که تغییر کاربری داده میشه چی هست؟ مثلا حالا از طریق صنعت‌های غیر رسمی هم معمولا اینها به هر حال تملکش جابجا میشه، به نظرتون باید چه کار کنه؟
تغییر کاربری اگر در فصول کشاورزی باشه، یعنی سرایه‌ای که وابسته به کشاورزی باشه.
بله.
کارایی که وابسته به کشاورزی، مثلا اگر شخصی، مثال میزنم، یه زمین زراعی داره، اگر میخواد اینجا بیه آب کافی داشته باشه، پرورش ماهی انجام بده، یا استخر بزنه که برای آبیاری کارش انجام بده، یا مثلا یه کنارش یه واحد مرغداری یا دامپروری بزنه، و اینا وابسته به کشاورزیه، این تغییر کاربری محسوب نمیشه. منتها ما همه رو اینا رو به یک چشم نگاه میکنیم، اینا که مثلا تبدیل میکنن به ویلاسازی، اونایی که میخواد یه سیستم آبیاری تحت فشار و استخر هم انجام بده بذاره که برای آبیاری درختاش انجام بده، اینا رو همه رو به عنوان تغییر کاربری محسوب بذاره. اینطور نباید باشه. ما میگیم تو کارهایی که فعالیت هایی که وابسته به کشاورزی هستن اجازه باید داده بشه که این فعالیت رو انجام بدن تا اقتصاد کشور زمین رو بالا ببرن. اگه ما فقط به صرف این باشیم که تنها یک کار ساده رو انجام بدن، اگه کشاورز بدونه که در یک کار زمین، در یک زمین، یک زمینی که جنبه اقتصادی نداشته باشه، به هر کار فشاری که ما بیاریم باید تبدیل رو انجام میده. ما باید بدیم طوری عمل کنیم که اقتصاد کشاورز رو در اون زمین بالا ببریم، یعنی به صرفه باشه. اگر یه فعالیت کشاورزی میکنه، واقعا اگر مثلا میگم یک هکتار میخواد به جای یک هکتار گندم بگه توجیه نداشته باشه، بتونیم یک هکتار رو باغ تبدیل کنه که بتونه به هر حال درآمد باغ نسبت به گندم مثلا مثال زدم بیشتر باشه. ما نباید این دیدگاه رو باید داشته باشیم که این اقدامات رو برای کشاورز در نظر بگیریم. یعنی کشاورز هم مثل سایر افراده، اونم اگه ببینید که در یک هکتار زمین درآمدی نداشته باشه، به هر شکل ممکن میاد تغییر کاربری رو انجام میده. میگه که خب مثلا یک متر زمین بفروشم به اندازه یک هکتار درآمد دارم، پس میام این کار. پس ما باید اقتصاد روستا و اقتصاد کشاورز رو بالا ببریم تا جلوگیری کنیم از تغییر کاربری.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما آقای مهندس عباس عبدی‌نژاد، کارشناس فعال محیط زیست. باتون خداحافظی می‌کنم.
خیلی خوشحال شدم.
زنده باشید. در خدمتتون. خیلی جالبه، چون شما هم به این راهکار ارائه میدید. البته ما هم از شما اینو میخوایم که پیشنهاد شما برای برخورد مؤثرتر و توقف پدیده زمین‌خواری در کشور چیست. آقای قاسم پژوهشجو از خوزستان گفتن با بکارگیری دوربین‌های مداربسته تا حدودی میشه مشکل کمبود نیروی انسانی رو مرتفع کرد و فیلم اون از لحاظ امنیتی و حالا شناسایی سارقان و دیگر موارد رو مورد ارزیابی قرار داد. بله دیگه، وقتی که حالا بزرگی که روی خط اومدن مدیر کل زیستگاه‌ها و امور منطقه سازمان محیط زیست کشور بگن ما نیرو کم داریم، شما هم اینگونه راهکار ارائه میدید که ازتون صمیمانه سپاسگزارم. روسی هم با شماره 0913-95-36 گفتن که اگر برخوردها شانه به شانه بشه، مانند برخورد در یک پیاده روی پر رفت آمد، آنگاه برخورد مطلوب میشه. پیشنهاد خوبیه، ولی که وقتی تو رو در بایستی گیر میکنن. درستی هم با شماره که 0938-23-58 گفتن که تابلو نصب کنن این زمین خوردنی نیست، اگر بخوری مسموم میشی، پاد زهر داره. رضا نعیمی هم از تهران با ما هستن. حالا یک گزارشی رو گفتن که برخوردها کاملا نتیجه داشته، حالا یا پول میگیرن و کاملا قانونیش میکنن و مجوز صادر میکنن که با هم شریک میشن، زمین ها رو با هم دیگه تقسیم میکنن و اینجوری کار فیصله پیدا میکنه و تموم میشه و میره. نظرشون رو گفتن. سیاه با شماره 0913-14-18 گفتن که چرا در حریم رودخونه نهادهای دولتی تصرف داشتن، این رو هم بررسی کنید. ۳۰۳۶۳۷-۲۲۶۵-۲۵-۲۵ در اختیار شماست. اگر از ساکنان مناطق شمالی کشور هستید یا اینکه همین حوالی تهران زندگی میکنید، اگر با پدیده زمین‌خواری مواجه شدید میتونید گزارشش رو به دست ما برسونید و مستقی برای ما دبرش حرف بزنید. خواهش می‌کنم دبرای موضوع برنامه هم اظهار نظر کنید. با گسترش پدیده زمین‌خواری به نظر شما اینکه برخورد و مقابله ادارات کل منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست با این پدیده بازدارنده هست یا خیر، در ضمن پیشنهاد شما برای برخورد موثرتر و توقف این پدیده چیه؟ در خصوص وضعیت تعریف شده برای سازمان حفاظت محیط زیست هم باهاتون حرف بزنم که در دو بند اولش این اومده. میخوام این تو ذهنتون بمونه برای اینکه حالا بعد از زمان از اون که در خدمت شما بودیم بیشتر دربارش با هم صحبت کنیم. حفاظت از اکوسیستم های طبیعی کشور و ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست، همینطور پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست در شرح وضعیت اداره منابع طبیعی.